سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بحثی پیرامون زندگی پیامبر اسلام با توجه به آیه 144 از سوره مبارکه آل عمران.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفى لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. آیه 144 از سوره مبارکه آل عمران. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت ایام سوگواری اون حضرت در شهادت جد بزرگوارشون وجود مقدس ختمی مرتبت، همون گونه که عرض کردم چون توفیق بحث بیشتر رو نداریم الا این چند شب، امشب رو اجازه میخوام بحث و اختصاص بدم به شخص نبی اکرم. خب اگر فقط این آیه رو در خصوص پیغمبر در آیه 144 آل عمران بخوایم بحث بکنیم، خودش یه بحثای تفسیری خاصی را میطلبد، ولی بنده به عنوان یک جلسه که کلیاتی میخواهم با توجه به شرایط زمانی من هم از پیغمبر اسلام عرض کنم، این آیه رو سرلوحه بحثمون قرار میدیم، اما مطالبی در این رابطه باید بحث داشته باشیم. قسمت اول، خدا در این آیه میفرماید نسبت به شخص نبی اکرم و ما نیست. اول نفی میکند، این نفی به صورت عام و کلی، بعد الا رسول، مگر رسول. مثلا فرض بفرمایید شما در خصوص یک شخصیتی که قابل مقایسه نیست، اما از باب تقریب ذهن عرض میکنم، در خصوص یک شخصیت میفرمایید مثلا استاد فیزیک است، نیست جز این که فیزیکدان است، یعنی تمام مزایای اون فرد را در این علم فیزیکش مشخص میکنید. یا در خصوص یک پزشک حاذق با توجه به این که انسان است، حالا ممکنه از نظر جنبه‌های اخلاقی یک مزایایی داشته باشد، از جهت جنبه‌های اجتماعی یه وجهه اجتماعی داشته باشد، ولی اون جنبه پزشکی و حاذق بودنش در این رشته به گونه ای جلب نظر می کند که می فرمایید نیست الا این که یک پزشک حاذق است. این توجه رو به این جهت می خواهد جلب کند. پیغمبر به فرموده خدا و ما اسم حضرت، نیست الا رسول، مگر رسول. پس هرچه در خصوص پیامبر بخواهیم ما از قرآن بفهمیم در این کلمه الا رسول باید نهفته شده باشد، که در جای دیگر اگر قرآن می‌فرماید قل انا بشر مثلکم یوها الیه، من بگو من بشرم مثل شما هستم، اما این مثلیتی که من مثل شما هستم از چه جهت ادامه آیه مشخص میکند. اگر کسی ادامه آیه را نبیند، قسمت اول آیه را ببیند، بین پیغمبر و بقیه انسانها فرقی نمیفهمد، پیغمبرم مثل شماست. و اگر کسی قسمت دوم آیه را ببیند، قسمت اول رو توجه نکند و ممکن است در خصوص پیامبر معتقد شود یک ملکی است از عالم دیگر آمده، کما این که برخی راجع به حضرت عیسی مسیح علیه السلام این عقیده رو پیدا کردند، او پسر خداست، او انسان نیست بلکه خود خداست، در غالب عیسی مسیح در این عالم تجلی کرد تا یک سلسله اعمال رو انجام بدهد و از این عالم برگردد. آیا نعوذ بالله این تفکر که در خصوص حضرت مسیح علیه السلام پیدا شد در دنیای اسلام هم اگر ما به قسمت اول آیه نگاه نکنیم یک همچو برداشتی ممکن بود پیدا شود؟ مشکل افراط و تفریط. قسمت اول آیه می فرماید نخیر، این رسولی که در این آیه می فرماید نیست مگر رسول، در اونجا می فرماید بشر است، یعنی فرشته نیست، یعنی جن نیست، انسانه. از یک طرف به خود قرآن مراجعه کنیم، مگر انسان از فرشته بالاتر نیست؟ حتی غیر رسول، تا چه برسد به رسول؟ انسان برترین مخلوق پروردگار و اشرف مخلوقات. از یک دید قل انما انا بشر مثلکم، یعنی در نظام طولی آفرینش و در نظام طولی خلقت اون موجوداتی که در رأس هرم هستی بعد از پروردگار قرار میگیرن که به توفیل اونها بقیه موجودات جلوه ای از هستی پیدا می کنن، اون انسانه به جهت ارزشی که این انسان دارد. پس از این جهت پیغمبر بشر است. اما قسمت بعدی در این آیه می فرماید نیست مگر رسول، در اون آیه می فرماید یوها الیه، وحی به من می رسد. این یوها الیه در یک جلسه نمی شود. من انشاءالله اگر توفیقی بود به مناسبتی در بحث‌های قرآنیمون این بحث واقعا جا داره، چون در شرایط زمان ما خیلی به صورت افراط و تفریطی دامن زده می شود، بحث بشه که قرآن ارزش وحی، آثار وحی و نتایج و ثمراتی که از طریق وحی می رسد چگونه معرفی می کند. سوژه‌شو عرض می کنم، شما به قرآن مراجعه کنید. تمام معجزات حضرت موسی را قرآن می فرماید چون به او وحی می شود این قدرت را دارد. اگر موسی عصا می اندازد اژدها می شود، اگر موسی ید بیضا دارد، اگر موسی از بحر احمر عبور می کند، اگر چنین و چنان است چون به او وحی می رسد. راجب حضرت عیسی علیه السلام، اگر مرده را زنده می کند، اگر نابینا را شفا می دهد، اگر خاک را بر می دارد به شکل پرنده در می آورد، در او می دمد زنده می شود، پرواز می کند و همه اون قدرت ها، می فرماید چون به او وحی می شود. اگر حضرت نوح می تواند کشتی داشته باشد و به اون کیفیت با ادعی از طوفان برهد، باز می فرماید چون به او وحی می رسد و هاکذا. اینا رو در قرآن ببینید. وقتی همه این مزایا که بالاترین، اینو عنایت بفرمایید، بالاترین فعل، بالاترین مخلوق پروردگار در این عالم است، عاملش وحی است، عاملش در ارتباط با خداست. اگر بالاترین مخلوق خدا انسان است، که هم قرآن تایید میکنه هم روایات و حدیث قدسی معروف، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، خدا به انسان میفرماید خلقت الاشیاء لاجلک، همه اشیاء جمع شی، شی یعنی وجود، همه موجودات را به خاطر توی انسان خلق کردم، و خلقتک لاجلی، اما توی انسان رو به خاطر خودم. حالا این به خاطر خودم چه معنا داره؟ انسان چقدر مهمه که خدا میفرماید توی انسان رو به خاطر خودم؟ اینا دیگه بحث امشب ما نیست. پس بالاترین مخلوق خدا میشه انسان. این انسان حرف میزند یه اثرشه، مینویسد یه اثرشه، دست افتاده رو میگیرد یه اثرشه، خدای نکرده ظلم و جنایت میکند، اینم یک اثرشه، اثر زشت، اثر خیر و نیکو و ارزنده. بالاترین آثاری که، افعالی که از بالاترین مخلوق پروردگار در این عالم صادر می شود، قرآن می فرماید به جهت وحی است. پس اگر می فرماید در این آیه و ما، اسم پیغمبر نیست این شخص الا رسول، و برای رسول می‌فرماید بشری است که به او وحی می‌شود، یعنی بالاترین مخلوقی که بالاترین امکان را دارد، پس یعنی نیست پیامبر مگر بالاترین، مگر دیگه من چیز دیگه نمیتونم بگم. حالا چرا این حرفو زدم؟ چون در جامعه ما همین امروز هم یک عده راجع به پیغمبر یه مقدار کم لطفی میکنن، بی عنایتی میکنن، یا شاید ناخودآگاه آب به آسیاب دشمنان میریزن، یا خدای نکرده دشمنان دانایی آگاهانه در دل جوانان ما میخواهن نفوذ کنن. این ارزش الهی بالاترین مخلوق پروردگار رو پایین بیاورن تا ارتباط به عالم بالا و معنویت رو سست کنن. پس لازمه به این توجه کنیم چی میگن. آقا عیناً این حرفاشونه. حالا ما عرض کردم اینا فرصت نداریم، وگرنه من اینجور بحثا رو دلم میخواد تکه هایی از بعضی گفتار رو نوار بذارم پخش شما بشنوید، یا تکه هایی رو از یک کتابایی بخونیم عبارتشو بشنوید، بعضی مقالات رو با هم اینجا بحث کنیم، ببینید خلاصه این حرفا چیه. یک به این شکل، پیغمبر یک بستر است که وحی در این بستر به جریان می افتد، به دیگران می رسد. بستر نسبت به اون چه که در این بستر جریان دارد چه رابطه ای داره؟ مثلا شما این کف رودخونه رو در نظر بگیرید، گاهی به صورت یک جوی آب، آبی که در این جوی جریان دارد به مزرعه برسد، به درخت، به باغ، به مثلا گندم و جو و حبوباتی که کاشته ان و سیفیجات، این بستر نقشش چیست؟ آب را به اون اشیا برساند. وظیفه رساندن به اون سبزیجات و میوه‌جات و اینها داره. حالا اگر یک کمی هم به کف خاک، کف رودخونه نفوذ میکنه، چون چاره ای نیست، وگرنه بتونیم با پیشرفت علم این جویه‌ها را بتونیش بکنیم، حتی دیگه آب به این کیفیت تو بستر هم نفوذ نکند. اگر این بتونه‌ها یک کمی باز آب را میگیرد، در یک مسیر طولانی کاهش مییابد، قیرگونی کنیم، دیگه هیچی نفوذ نمیکنه. اگر لوله های فلزی خاصی قرار بدیم، آقا بستر هدف نیست، بستر وسیله است، و این وسیله بودن به خاطر اونجایی که میخواهد این آب را به اونجا برسوند. آقا عیناً این حرف راجع پیغمبر زدن، عیناً این حرف از کردم، من حاضرم نوارها رو موجود نگه داشتم که بی سند حرف نزنم، اگر کسی چیزی گفت نوار بذارم پخش بشه. آقا این سخنرانیه، تو همین تهران هم شده. پیغمبر بستر است برای گرفتن وحی و رسوندن وحی به مردم. لذا شما پیغمبر رو بستایید، پیغمبر رو خیلی شخصیت رو بالا ببرید، برای پیغمبر ارزش های والا قائل بشید. اینا دیگه روحیه اساطیری انسانهای دیندار عامی است، نه انسانهای دیندار عالم، نه انسانهای دیندار با معرفت و شناخته. خوب دقت بفرمایید، یک زمانی همین حرف را 700 سال قبل ابن تیمیه در منهاج السنه زد، اما به چه صورت؟ ابن تیمیه به عنوان یک متفکر دینی خودش را جا زد و به عنوان کسی که من متفکرم، اسلام شناسم و دارم تحریفات را از دین جدا می کنم، عقاید آلوده و خرافه را از میان می برم، اسلام خوب و ناب رو میخوام به مردم معرفی کنم، منهاج السنه رو نوشته. در اونجا چی میگه؟ این عبارت رو بنده گفتم قبلا خدمتون. میفرماید پیغمبر یک نقشی داشت که پیامی رو از خدا بگیرد به ما بدهد، گرفت و داد و رفت. حالا بعد از مردن پیغمبر دیگه این مقدار پیغمبر رو تجلیل کردن و تکریم کردن و عزیز شوردن، اینا یه مقدار عقاید خرافی عامیانه است. حتی این عبارت رو در منهاج السنه نمیگه، میگه این عصایی که الان به دست من است، فایدهش برای من از پیغمبری که مرده است بیشتر است. بیان ابن تیمیه است. برای این که او رفت دیگه کاری نمیتونه بکنه، میخواست پیام، مثل این که بلا تشبیه آقا این بستر آب و توش جریان دادن به مزرعه ما برسونن، ما به این بستر کاری نداریم. حالا اگر امروز بغل این بستر فرض کنید ما یک بستر دیگه درست کردیم، دیگه نه کاری بهش نداریم، یا بستر نداریم، آقا از اونجا که سرچشمه است این نهر آب، آب رو جریان داد آورد اینجا، حالا اینجا آب داره میجوشه، ما دیگه به اون آب احتیاج نداریم، دیگه اون جویارم خراب بشه از بین بره، خراب بشه بره، ما کاری دیگه بهش نداریم. ولی این عصای من الان برای من نفع داره، الان میتونم ازش استفاده کنم. این تفکر رو چند صد سال قبل ابن تیمیه مطرح کرد. اما قبل از ابن تیمیه کی مطرح کرد؟ همون کسانی که میخواستن پیغمبر رو بکوبن، برای کوبیدن پیغمبر هیچ راهی پیدا نکردن جز این که خودشون رو به عنوان یاران و اصحاب پیغمبر جا بزنن و دور پیغمبر جمع شن. شما رو به خدا این عبارتی که مرتب شنیده اید در ارتباط با این بحث من یک کمی روش دقت بفرمایید تا با توجه به این آیه بعد برگردیم به بحث. آقا کسی که در بستر بیماری پیغمبر میگوید ان الرجل لیحجر قد غلبه الوجع، این مرد داره هذیون میگه، درد بر او غلبه کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر تا این لحظه قرآن میخوانیم به ما میگوید ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، برای این بود که پیام میگرفت به ما میداد، حالا داره میره حواسش هم نیست چی میگه، دیگه کاری به اون نداریم، حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله ریشه این حرفاست که هر لحظه به رنگی متعیار برآمد به شکلهای متجدد معابانش حرف امروزی میشه. پیغمبر یک بستر است برای به جریان افتادن وحی، وحی به جریان افتاد، دیگه بستر رو کاری نداریم. اونجام در حضور پیغمبر میگه ان الرجل لیحجر، تموم شد، حسبنا کتاب الله، کتابم که پیش ماست کافیه، ما میدونیم با این وحی ما دیگه به پیغمبر کاری نداریم. لذا به این کیفیت هم برخورد میکنن. این تفکر از اونجا شروع شد. فرصتی میخواد دوستان عزیز، میدونم تو شماها کسانی هستن درد دین دارید و علاقه به تحقیق و تتبع، من این سوژه رو خدمتتون میدم، از این حرف شروع کنید. این نوع تفکر در مفسرین، محدثین، متکلمین تا متجددین عصر ما چه سیری رو طی کرده و تمام برای پایین آوردن شخصیت نبی اول و شخصیت ائمه اطهار بعدن. چرا؟ چون تا شما پیغمبر رو به عنوان یک رجل الهی، یک فرستاده خدایی، یک شخصی که نه با نوابغ میتونید مقایسش بکنید، نه با تیزهوشان میتونید مقایسش بکنید، نه با متفکرین و اندیشمندان انسانی میتونید مقایسه کنید، یک انسان در یک رده دیگری است که با بقیه قابل مقایسه نیست، تا اینجوری بشناسید پیغمبر رو، نوبت به جلوه کردن این افراد نمیرسد. میگه حنای شما دیگه پیش ما رنگی نداره، ما به جایی متصلیم که اگر شما از اونا دارید به ما بدید، بله نداری چه ارزشی داره. ابن سینا این مطلب رو چه قشنگ به شاگردش بهمنیار یاد داده. بهمنیار میگه شبی در همدان تو اتاق استاد بودم، هوا به شدت سرد و یخبندان که لیوان آب روی کرسی یخ میبست، با این هوا استاد مشغول مطالعه بود، منم مطالعه، خوابم برد، نزدیک اذان صبح از خواب پریدم دیدم ابن سینا بیداره. استاد نخوابیدی؟ نه. چرا؟ چون یه موضوعی فکر منو مشغول کرد، خواستم به نتیجه برسم، تا حل نشه خوابم نمیبره، خواستم استاد رو امتحان کنم. گفتم شما با اون استعداد و نبوغ، با این پرکاری چرا ادعای نبوت نمی کنی؟ گفت بهمنیار تشنمه، برو بیرون یک کمی آب برام بیار. حالا آب باید برن بیرون و تو یخ و غیره و این حرفا. گفت من سختم بود تو این هوای سرد. گفتم استاد شما پزشکم هستید، در کتاب قانونتون نوشته اید شب آب نخورید، برای معده مضر است. گفتم حالا من الان تشنم، احتیاج دارم، آقا هوا خیلی سرد، ممکنه هی بهانه می آوردم. در این بین قبل از اذان صبح مناجاتی که متاسفانه فراموش شد، تو پرانتز یه خاطره بگم، یک پیرمردی رو بنده در عمرم دیده بودم، یک پارچه نور، یک پارچه معنویت، مرد خدا بود به جمیع معانی. او برای من نقل کرد تو جوانیم یه خاطره در یک روستایی از روستاهای طالقان منو تکون داد. گفتم چی بود؟ گفت مثلا این قضیه که ایشون برای بنده نقل کرد، خدایش بیامرزه خودش از دنیا رفت، و این قضیه‌ای که ایشون برای بنده نقل کرد که برای او اتفاق افتاده مثلا 80 سال قبله. میگه در مهمان شدم به یک آقایی در روستایی از روستاهای طالقان، نیمه های شب بود، یک صدای ناله جانخراشی به گوش می آمد، از خواب پریدم. عجب ناله سوزناکیه، هر کاری کردم به خوابم، خوابم نمی بره. این کیه این وقت شب اینقدر ناله می زنه؟ هی یواشکی در رو وا کردم، نگاه کردم، صابخونه بیداره. این کیه؟ چی شده؟ بریم کمکی؟ دیدم نه، هیچ خبری نیست. لحظاتی بعدم اذان صبح گفتن. نماز که شروع شد صابخونه پا شده بود برای وضو. دویدم آقا این ناله چیه؟ گفت چی، نماز تو بخون بخواب، بعد فردا بهت میگم. فهمیدم چیز عادیه. ما هم نماز خوندیم و بعد از نماز، حالا خوابمونم نمیبره، به ذوق این که ببینیم چیه. بعد از صبحونه دست ما رو گرفت گفت بیا بریم. ما رو برد تو مسجد ده. خیلی راه بود، تقریبا از این جایی که ما بودیم تا مسجد ده این فاصله، این صدا از اینجا میومد. بله، بی بلنگو. دیدم یک پیرمرد ضعیف البنیه ای گوشه مسجد، مثل خادم مسجد، اتاقکی هم داشت. گفت این آقاست. گفتم ایشونه؟ گفت چیه؟ گفت ایشون روزی کار زراعتی مختصری داره، به مسجدم خدمت میکنه، یک ساعت مونده و اذان صبحی مناجاتشه، و از وقتی هم اومده تو این ده برکت برای ما اومده، حالا میخوای یه شب بیا گوشه مسجد ببین. میگه ما شنیده بودیم مناجات، شنیده بودیم با خدا حرف زدن، اما نمیدونستم اصلا چه میکنه این پیرمردی که صداش در حالت عادی در نمیاد، ولی وقتی نیمه های شب میشه چه قدرتی پیدا میکنه که بی بلنگو تمام ده رو زیر پوشش مناجات خودش گرفته. اینا توی قبل از اذان صبح، الان تو مشهد هست، هنوز قم هست، اماکن زیارتی قبل از اذان صبح چند دقیقه بلنگوها مناجات پخش میکنه، بعد اذان میگن. این سابق مساجد بود، همه جاها بود. گفت دیدم تو اون هوای سرد صدای مناجات خادم مسجد یا یکی از مؤمنین از مناره مسجد تو هوای سرد همدان داره به گوش میرسه. ابن سینا به من گفت بهمن یار، 400 سال قبل پیغمبر با دلها چه کرده که در این هوای سرد یخبندان این آقاش رفته بالای مناره داره مناجات میکنه که بعد اذان بگه. من این مقدار نفوذ کلام ندارم به تو بگم یه لیوان آب از اونجا بیار، حساب اونا رو از ما جدا کنید. اینو بهمنیار میگه. استاد به من گفت آقا این حساب اونها رو از ما جدا کنید و میخوان از ما بگیرن. وقتی حساب اونها رو از ما جدا کنید، به بیانی ما فوق ابن سیناها، فرموده مولاست دیگه، لا یغاس و بنا احد، با ما کسی رو مقایسه نکنید. آقا وقتی میان پیغمبر رو به این شکل معرفی بکنن که از اون روز بگن یه انسان مثل بقیه انسانها، قل انما انا بشر مثلكم، لذا ان الرجل لا يحجر قد غلبه الوجع، درد بر او غلبه کرده، هذیون داره، میگه نعوذ بالله. بعدم 700 سال بعد ابن تیمیه بیاد بگه تموم شد رفت، عصای من از اون نفعش بیشتره. امروز هم تو تهران بیان بگن آقا یک بستری بود برای به جریان انداختن مطالب وحی، حالا که وحی به ما رسید ما به بستر به عنوان یک ابزار نیاز نداریم. یعنی در واقع این پیغمبر شناسی داره این رو میگه، آقا شما عرض رودخونه رو میخواید عبور کنید، پاتون خیس میشه، چند تا سنگ میذارید به عنوان عامل عبور، پاتون رو سنگ گذاشتید رد شدید، دیگه به سنگ چه نیازی دارید؟ آبم بیاد ببره ببره. یا اون ور رودخونه رسیدید یه سنگ بردارید بزنید، همین سنگی رو که وسط رودخونه گذاشتید پاشو روش نهادید رد شدید، با سنگ بزنید پرتش کنید تو آب. من دیگه کاری بهش ندارم. نعوذ بالله. پیغمبر یک همچو شخصیتی است. اینه. پس چرا قرآن میفرماید و ما اسم حضرت الا رسول، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، همه اون کرامات، اون ولایت تکوینی، اون سیطره، اون اولا به نفس بودن و هاکذا در اثر وحی است که به پیغمبر می شود. لذا می بینیم در زندگی پیغمبر، یه اشاره‌ای بکنم، شب اون حضرت است به عنوان گذرا و سری در جمیع شؤون قابل مقایسه با هیچ که نیست. قبل از بعثت، بعد از بعثت، بعد از رحلت یا شهادت تا به امروزشم، یک جمعه 17 ربیع الاول عام الفیل ولادت یافت، سال 570 میلادی. خوب دقت بفرمایید. 570 سال از میلاد حضرت مسیح علیه السلام گذشته بود که در سال عام الفیل سحرگاه جمعه 17 ربیع الاول پیغمبر متولد شد. اینجا یه نکته‌ای که در مرحله اول تقاضا دارم روش دقت بکنید. چرا ولادت پیغمبر در سال عام الفیله؟ و سال عام الفیل چه سالی همه میدونیم؟ وقتی خواستن بیان کعبه رو خراب کنن، خداوند چلچله ها رو ابابیل به بیان خود قرآن فرستاد. یعنی چی؟ یعنی یک امور ماوراء ظاهر، یک قدرت های ما فوق ظاهری. همون سال پیغمبر ولادت مییابد. تو پرانتز، در روایات علائم ظهور امام عصر علیه السلام رو که میشمرن، من جمله از علائمی که حتمیه هست و در نزدیکی‌های ظهور امام زمان علیه السلام به وقوع می‌پیوندد، صیحه آسمانی است. این دوتا ارتباطشو به هم دیگه دقت بفرمایید. صیحه آسمانی چیه؟ وسط روز، طبق روایت از علائم حتمیه، وسط روز اینور نیمکره، وسط روز اونور نیمکره، یه دفعه آسمان به گونه ای تاریک می شود که انگار شب شده. تمام نظرها جلب میشه، چه خبره؟ یه دفعه صدایی در آسمان به گوش همه می رسد، هر کس به زبان خود می شنود که هان بدانید حق با علی و آل علی است، خود را برای حکومت آل علی آماده کنید برای اتمام حجت. شیطان به اذن الله این قدرت رو پیدا کرده برای امتحان مردم. بعد از این صدا که از جبرائیل در فضا پخش می شود، این صدا رو پخش می کنه که همه بشنوند، هان حق با آل عثمان است. در روز عاشورا هم دو دست رجس که می خوندن، این دسته می گفتن دینی علی دین علی، اون دسته می گفتن دینی علی دین عثمان. این صدا رو او پخش می کند، بلا فاصله بعد از او دوباره جبرائیل به اذن الله اون صدای بلند رو به گوش همه جهانیان می رساند. بدانید این شیطان بود، گول نخورید. دلیلش هم اینه که دیگه قدرت نداره بار بعد این صدا رو به گوش شما برسونه، حق با علی و آل علی است. که بعد از اون شاید خیلی طول نکشه ظهور امام عصر علیه السلام به وقوع می پیونده. ولادت پیغمبر عام الفیله، یعنی مردم داره یه تحولی شروع میشه، داره اوضاع دگرگون میشه. به این ظواهر نگاه نکنید، به پس پرده نگاه کنید. درست انما انا بشرون مثلکم، چرا یوها الیه رو نمیبینید؟ الان چشمم خورد این کاغذی که به دستم دادن، اگر همه این امتیازات مال وحی است، به ائمه چی؟ کی میگه به ائمه وحی نمیرسه؟ وحی نبوتی به عنوان نبی نیست. جبرائیل به حضرت زهرام نازل می شود، بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر در این 95 روز بارها جبرائیل خدمت حضرت زهرا رسیده. خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رو، فرمود نگذاشتن اینا رو بیان کنن و مردم خیال کردن اینا رو بگیم میشه نوعی قلوب. نه، و جعلناکم ائمتن یهدون به امرنا. یعنی چه؟ یک درجه از وحی برای متدینی نیست، مثل مادر حضرت موسی. و اوحینا الی ام موسی، به خاطر همون درجه از وحی که وحی نبوتی نیست، مادر موسی به اون قدرت میرسد که پسر رو بیاره با کمال قدرت تو جعبه بندازه رو آب و بگه میدونم هیچی نمیشه. که پروین اعتصامی هم در اون شعرش غوغا کرده نسبت به این قضیه، مادر موسی چو موسی را به نیل برفکن در امر رب. اون غوغاست در این قضیه، که حالا بحثای اون بمانه در جای دیگر. چرا ما این قسمتشو نمیبینیم که این انسان انسانیست دست به عالم ماورا دارد، در ارتباط با عالم ما فوق این عالمه، و لذا ولادتش رو خدا در سالی قرار میدهد که قضیه یه چلچله من میفرستم، یکی نه یه دونه، یعنی یک موضوع دارم عرض میکنم، یه تعدادی چلچله ابابیل، ببینید چه میکند. ابرهه با همه دار و دستشو با چند تا سنگ ریزه تار و مار میکند. این قدرت ها تو عالم ها، ولی ما مأموره به ظاهریم. و این پیغمبر با این قدرتی که داره، دقت بکنید، ابو جهل، ابو سفیان، ابو لهب، آس، پدر همین امرو آس، عتبه، شیبه، ولید، عقبه، اینا خیلی جالبه اگر کسی اهل دقت و تحقیقه، نسل اینا رو تو تاریخ اسلام نگاه کنید. یه بار دیگه میخونم: ابو جهل، ابو سفیان، ابو لهب، آس، پدر امرو آس، عتبه، شیبه، ولید، عقبه، سردسته مخالفان با پیغمبر بودن تو مکه. نمونه ای از کارای اینا رو من دو تاشو عرض میکنم. یک، ابو جهل بعد از این که پیغمبر دعوتش رو علنی کردن و فرمودن مردم من پیغمبر شده ام، اولین دستور عملی هم که بر پیغمبر نازل شد نماز بود، که پیغمبر می اومد تو مسجد الحرام، امیر المؤمنین پشت سرش نماز می خوندن. که این رو هم در تواریخ مختلف من جمله تاریخ تبری جلد 3 صفحه 1126 میگه عفیف نامی از تجار معروف اومده بود توی مکه، اینا می اومدن خرید و فروش میکردن، طرفش هم عباس بود که عموی پیغمبر هنوز مسلمون نشده، وارد بر عباس شد، اومدن مسجد الحرام کنار کعبه، دیدن ایشون اومده، یک جوونک کم سن سالم بلند میشن، خم میشن، به زمین میفت، گویی کارا چیه، اینا چیان؟ گویی برادرزاده منه، ادعای نبوت کرده، اینم عبادت خاصی است که خدا براشون معین کرده. خب پیغمبر میومد آشکارا، این خودش یه بحثی داره، حالا فرصت بشه عرض بکنم، پیغمبری که میدید حتی در نماز با او چه میکنن کلان عرض میکنم، چرا نمازشون تو خونه نمیخوندن، میومدن تو مسجد الحرام کنار کعبه؟ یعنی آقا فکرت رو، عقیدت رو، آرمانت رو، باورت رو ولو یه مقدار زحمت داره تحمل کن، بیا برسون به دیگران، نه اینکه تا صلوات و سلام برامون باشه آماده ایم، تا یه مشکلی برای ما پیش اومد خدا حافظ. یه روز توی این نماز ابو جهل سنگ آسیاب، سنگ آسیاب که میگم این آسیابهای برقی یا آب فراوان که یک سنگ انقدری رو به حرکت میندازه، اینو در نظر نگیرید، امکانات اون روز مکه که آب اینجوری نداشتن، حالا آسیابای بادی و یا دست آس، مثلا سنگ به اندازه‌ای بوده که خیلی هم سنگ میتونستن بلند کنن، سنگ آسیاب و آورد، این سوراخ سنگ آسیاب و تنابی بهش بسته بود، تو نماز انداخ به گردن پیغمبر و میکشید، پیغمبر هم نمازشون قطع نمیکردن، که جناب حمزه سید الشهدا حتی قبل از اسلام آوردنش، این مرد عجیب با وفا و غیرت می اومد و از پیغمبر دفاع می کرد. ابو طالب که حسابش جدا بود، به برخورد دیگه کالا عرض می کنم. اینا این یکیشه، این ابو جهل برخوردش. یکی از عتبه بگم، یه روز پیغمبر رکوع بود تو مسجد الحرام، عتبه آمد در حال رکوعی پیغمبر گردن حضرت رو گرفت، اونقدر فشار داد که حضرت در روایت داره داشت خفه می شد که چند نفر ریختن عتبه رو از پیغمبر جدا کرده. با اینا نسلشون هم ببینید در تاریخ کیا هستن. پیغمبر تو مسجد الحرام نماز می خون، خاک روبه ها رو می آوردن در حال نماز رو پیغمبر می ریختن. اما حالا این نکته رو می خوام عرض کنم، این انسانی که قدرت ملکوتی الهیش به گونه ایست، انا بشرون مثلکم یوها الیه، بر اساس وحی موسی یک عصا میزند بحر شکافته میشود، بر اساس وحی مرده رو عیسی زنده میکند، بر اساس وحی نوح پیغمبر از به اذن الله کشتی رو اونگونه در این دریا، این پیغمبر بر اساس وحی میتونه کن فیکون بکنه، ولی قدرت الهیش در همه شؤون در اونجاست، دو نمونه، یک در جنگ احد پیشانی حضرت رو شکستن، دندون حضرت رو شکستن، خون از پیشانی جاریه، اصحابشون مثل حمزه سید الشهدا عموشون به شهادت رسیده، جناب مصعب ابن عمیر به شهادت رسیده، حنظله غسیل الملائکه و و اون قضایای خاصی که اتفاق افتاده. یه وقت دیدن وقتی همه سر صداها خوابید، پیغمبر یه گوشه دست به آسمان بلند کرده، گفتن داره نفرین میکنه. ما تو تاریخ خوندیم انبیای گذشته وقتی نفرین میکردن بلا نازل میشد، اومدن جلو دیدن داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا این مردم منو بیامرز، اینا نمیدونن، اینا متوجه نیستن. از مکه 85 کیلومتر را تا طائف پیاده تو اون هوای گرم عربستان با امکانات 14 قرن قبل تش برده در طائف مردم رو هدایت کنه، راش ندادن، به بچه ها سنگ دادن از پشت بام ها، به این آقا حمله کنید سنگ بزنید، سنگ به حضرت می زدن، حضرت سنگ به پاشون خورد، مجروح شد، نتونستن وارد شهر بشن. بیرون شهر باغی بود، به دیوار باغ تکیه داده بودن خون پاشون رو پاک کنن، ولی داشتن میگفتن باز این عبارت رو، اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، لقومی مردم من، خدایا این بیچاره ها نمیدونن، اینا رو بیامرد. یه کارگری تو باغ دید اونا سنگ میزنن، این دعا میکنه، اومد گفت چی میگی شما؟ گفت من پیغمبرم، اومدم پیاممو برسونم، اینا نمیذارن. پرسید چی میگی شما؟ حضرت گوشه ای از پیامشو گفت، من ایمان میارم، این دین که خیلی عالیه. حضرت برگشتن مکه، پرسیدن یا رسول الله سفر چگونه بود؟ فرمود خیلی پربرکت بود، چون یه نفر هدایت شد. مثل فرداییم، حالا یه تیک اینجا بگم برگردم، حضرت زهرا کنار بستر پیغمبر بود، حال پیغمبر به شدت منقلب، لحظات آخر یه وقت دیدن در میزنن، حضرت زهرا سلام الله علیها خواست بره دم در، پیغمبر فرمودن دخترم عزراییله، هیچ جا اجازه نمیخواد، اینجا خدا گفته اجازه بدم، بهش بگو من اجازه دادم بیاد. عزرائیل آمد، یا رسول الله اجازه میدید جان شما رو بگیرم؟ فرمود کمی صبر کن. چرا؟ میخواد تو تاریخ بمونه ما بشنویم. قبل از تو جبرائیل اینجا بود، گفت خدا سلام میرسوند و میگه ای نبی ما، بهترین عبد ما بودی، بهترین پیغمبر ما بودی، سید الانبیاء و رسولی، خاتم الانبیاء و رسولی، حالا هر چی میخوای حاضریم بهت بدیم، میخوایم جان تو بگیریم، چی میگی؟ گفت من شفاعت امتم رو میخوام. با توجه به معنی که شفاعت داره قبلا بحث کردم، نه در دکان بشه سوء استفاده کنن، نه از اون طرف تندروی متجدد معابانه که شفاعت رو پارتی بازی بدونن بکوبن، نه از اون طرف هم لوسبازی بعضی تنبلها که شفاعت رو عامل تنبلی خودشون قرار بدن. شفاعت به معنایی که عرض کردم. پیغمبر فرمود جبرائیل اینجا بود، گفت خدا میگه هر چی میخوای، گفتم شفاعت امتم، صبر کنید جبرائیل رفته برگرده پیام بیاره. جبرائیل اومد، یا نبی الله، خدا میگه مقام شفاعت به دست شماست. فرمود عزرائیل حالا میخوای جون منو بگیری؟ بگیر. اما همینجا اجازه بدید من یه مطلبی رو که مرحوم شیخ مفید 1000 سال قبل قضایای امشب پیغمبر رو نقل کرده، شبی که فرداش پیغمبر از دنیا رفته، یه کمی هم طولانیه ولی میارزه، یه مقدار این رو خدمتتون بخونم که مرحوم شیخ مفید نقل میکنه، عرض کردم 1000 سال قبل. ببینید پیغمبر در اون لحظه جون دادن و قبل از جون دادن به یه فواصلی مثل 24 ساعت، 18 ساعت، 15 ساعت توجه به چه مسائلی داشت. این قضیه رو ان موسی بن جعفر ان ابیه علیهما السلام، امام کاظم علیه السلام از پدرشون نقل میکنن که همینجور رسیده تا امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین نقل کردن، لما کانت لیلت التی قبض النبی فی سبیحتها، در اون شبی که صبحش پیغمبر از دنیا رفتن، مثلا مثل همچه شبی که فردا پیغمبر از دنیا رفته، دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهما السلام و اقلق علیه و علیهم الباب، علی و فاطمه و حسن و حسین و خواست اینا رو آورد توی اتاق و اقلق علیه و علیهم الباب، در رو به روی اونها به خودش بست، یعنی کسی دیگه تو نیاد، در بسته باش. و قال یا فاطمه، اول حضرت زهرا رو صدا زد و ادناها منه، فاطمه نزدیک پیغمبر رفت. فناجاها من اللیل طویلا، در گوشی زیاد حرف زدن، نجوا و زهرا و حسن و حسین، نمیدونم با قرائن میخوام بگم، البته جایی دیگه داره، شاید پیغمبر میخواد آروم آروم بگه زهرا جون علی خیلی مظلوم، علی خیلی غریبه که داره اول سفارش علی رو به فاطمه میکنه، همان گونه که فاطمه سلام الله علیها در لحظه جون دادن وقتی وصیت‌هاشو کرد چشماش دوخت به امیرالمؤمنین، شروع کرده های های گریستن، بعد از جواب علی، سوال علی جواب داد، برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم. فناجاها من اللیل طویلا، فلما طال ذلک، وقتی در گوشی حرف زدن پیغمبر و حضرت زهرا طال، طول کشید، طولانی شد، خرج علی و معه الحسن و الحسین، علی دست حسن و حسین گرفت از اتاق خارج شد. چرا؟ احساس کرد پیغمبر میخواد با دخترش درگوشی حرف، یواش سخن بگه. خود علی گفت اتاق رو ترک میکنم، خارج شد. و اقامو بالباب، دم در ایستادن، و ناس خلف الباب، یه ادم پشت در ایستاده بودن، و نساء النبی ینظرن الی علی و معه ابناه، زنان پیغمبرم که جلو جمعیت پشت در ایستاده بودن، دیدن علی با دوتا پسرا ای دم درن، زهرا نزدیک بستر پیغمبره. فقالت عایشه، خواست عایشه زهرشو اینجا بریزه، خواست به علی زخم زبان بزنه. فقالت عایشه لامر ما اخرجک منه رسول الله و خلا به ابنته دونک فی هذه الساعه، گفت یا علی چی شد؟ پیغمبر تو رو بیرون کرد، با بچه‌هات با دخترش خلوت کرده، یعنی تو رو اون اندازه صلاح نمیدونه را بده. فقال لها علی قد عرفت الذی خلا بها و ارادها له، من میدونم چرا پیغمبر با زهرا خلوت کرده و چه منظوری داره که زهرا رو تنها کنار خودش نشونده. و هو بعض ما کنت فیه و ابوک و صاحباه مما سماه، به خاطر کارایی که تو و بابات و دوتا دوستای بابات بعد از پیغمبر میخواید با ما بکنید، داره با دخترش سخن میگه. اگه لازم بود اسم میبردم و میگفتم. مرحوم شیخ مفید هزار سال قبل داره، علی که بی خود سخن نمیگه، میخواد بگه پیغمبر در اون لحظات آخر، این شب آخر که دیگه فردا صبح داره از دنیا میره، این عده خاص رو علی، حسن، حسین، فاطمه رو خواسته آورده تو، ولی فاطمه رو اشاره میکنه تو بیا جلو. فاطمه میاد جلو، داره درگوشی باش مطالبی میگه. امیرالمومنین خودش دست بچه‌ها رو میگیره، از اتاق میره بیرون، اما داره وقتی به او شماتت میکنن جواب رو میده. فوجمت ان ترد علیه کلمه، قال علی علیه السلام فما لبست ان نادتنی فاطمه، گفتم بهش اگه میخواستم جوابتو میدادم و میگفتم چیه، ولی فعلا نمیخوام چیزی بگم. چیزی طول نکشید دیدم صدای گریه فاطمه بلند شد. فدخلت علی النبی، من بر پیغمبر وارد شدم. فهو یجود به نفسه، به تعبیر ما دیدم لحظه جون کندنه، دیدم مثل که حضرت حالت احتضارشون به گونه ایست که انگار جان داره از بدن خارج میشه. فبکیتو، من به گریه افتادم. ولم املک نفسی هین رأیتهو به تلک الحال یجودو به نفسی، من نتونستم خودم کنترل کنم وقتی پیغمبر رو به این حال دیدم. فقال علی، پیغمبر تا دید من علی کنار بسترش دارم گریه میکنم، به من با اون حالش چشم باز کرد، فرمود ما یبکی که یا علی، برای چی گریه میکنی؟ لیس هذا اوان البکا، این اول گریه شما نیست. فقد هان الفراق بینی و بینک، جدایی من و تو داره اینها این میرسه الان. فاستودعك الله یا اخی برادرم تو رو به خدا سپردم. فقط اختار لی ربی ما انده، خدا منو اختیار کرده ببره پیش خودش، من دارم میرم. فانما بکائی و غمی و حزنی، فانما همانا فقط بکای من، پیغمبر میگه گریه من و غمی و رنج و غم من و حزنی و ناراحتی من علیک برای توست و علا هازهی، و اشاره کرد به حضرت زهرا و امام حسن، و برای این هاست ان تزیع بعدی، بعد از من میخوان اینها را زایع کنن، حقشون رو زیر پا بگذارن. فقد اجمع القوم علا ظلمکم، فقد استودعکم الله، این مردم اجتماع میکنن بر ظلم به شما، اما من شما رو به خدا میسپارم. بعد اینجا مطلب پیغمبر، و قبلکم منی ودیعتون یا علی، علی پیش تو از من یه امانتی هست. این کلمه رو شب عروسی هم گفت، وقتی دست زهرا رو به دست علی گذاشت، وقتی دست زهرا رو به دست علی گذاشت، گفت علی جون این امانت رو به تو سپرد. حالا لحظات آخره میگه علی برای تو گریه میکنم، برای حزن تو و برای ضایع شدن حقوق اینها. و قبل کن منی و دیعتون یا علی، علی یه امانت پیش تو دارم. علی هم کی جواب داد؟ وقتی نیمه های شب بدن فاطمه تو قبر گذاشت، گفت یا رسول الله لقد سرجعت الودیه انی قد اوسی تو فاطمه ابنتی به اشیا. علی جان من الان به زهرا چند چیز رو وصیت کردم، یه چند تا سفارش رو به زهرا نمودم. و امرتها ان تلقیها الیک، به زهرا امر کردم اینا رو به تو بگه. چرا به زهرا گفت به علی بگه؟ نمیدونم، شاید بنا به جهاتی که در روایات قرینش وجود داره، میدونه که اولا زهرا سلام الله علیها واسطه بین نبوت و امامت، واسطه بین مقام عظمای نبوت و ولایت. مرج البحرین یلتقیان، اون بحثی که در تفسیر این آیه در سوره الرحمن شده. قسمت دوم، شاید اونقدر علی درد به دلش، و پیغمبر دیدی که این روزا علی کنار بستره، پیغمبر چقدر داره غصه میخوره، میخواد این مطالبه به زهرا بگه. زهرا جون تو اینا رو بعد به علی بگو، من الان تو این لحظات نمیخوام به علی بگم، نمیدونم شاید. و امرتها ان تلقیها الیک، به زهرا گفتم اینها رو به تو بگه. فهیت صادقت و صدوقه، و او راستگوست، راستگو به شما میگه. ثم زمها الیه و قبل رأسها، سپس فاطمه رو به خودش چسبوند و شروع کرد سر فاطمه رو بوسیدن. نشون میده مطالبی که به فاطمه گفته اونقدر دردناکه. حالا که میگه به فاطمه گفتم به شما بگه، دوباره فاطمه رو در آغوش گرفته. ثم زمها الیه، او رو به سوی خودش آورد و قبل رأسها و سرش رو میبوسید و قال فداک ابوک یا فاطمه، بابات فدات بشه دخترم فاطم. فعلا صوتها بالبکا، فاطمه هم صداشو با گریه بلند کرد. ثم زمها الیه و قال، دوباره پیغمبر فاطمه رو به خودش چسبوند و گفت اما والله لینتقمن الله ربی ولیغضبن لغضبک، به خدا قسم خدا انتقام میگیره، خدا غضب میکنه به اونایی که تو غضب کنی. فالویل ثم الویل ثم الویل للظالمین، وای 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 بر اونها که میخوان به شماها ظلم کنن. ثم بکا رسول الله، سبت خود پیغمبر به گریه افتاد. قال علی علیه السلام، علی میگوید فوالله لقد احسست، به خدا قسم حس کردم بزعتون منی قد ذهبت لبکاهه، یه تیکه از بدن من داره از گریه پیغمبر کنده میشه. یعنی این گریه پیغمبر چه گریه بوده که علی میگه دیدم این دلم داره کنده میشه، بدنم داره. حتی حملت عیناه مثل المطر، دیدم چشم پیغمبر مثل باران متصل داره آب از او میاد، حتی بلت دموع و لحیته، این اشکاش ریش پیغمبر رو خیس کرد و ملعت کانت علی، همه صورتش رو اشک پر کرد. چرا پیغمبر شبی که صبحش میخواد از دنیا بره علی و زهرا و حسن و حسین رو جدا کرده و این لحظات آخر داری اینجور گریه میکنه؟ و رأسه علی صدری، اینجا پیغمبر سرش رو دامن من گذاشت. و انا مسنده، من مثل یک متکایی باعث تکیه پیغمبر شدم که همچنین پیغمبر نشسته سرش رو گذاشته بود و سینه من اینجوری گرفته بودم پیغمبر نیفته. ول حسن و ول حسین یقبلان قدمی و یبکیان، حسن و حسین پاهای پیغمبر رو میبوسیدن و گریه میکردن به اعلاس اصوات ما، با صدای بلند گریه میکردن. قال علیون فلو قلت ان جبرائیل فی البیت لصدقتو، من اگه بگم جبرائیلم تو بیت بود راست گفتم. لأنی کنت اسمع بکاءه بکاء و نقمه لا اعرفها و کنت اعلم انها اصوات الملائکه لا اشک فیها، و دیدم یه گریه های دیگه هم میاد، یه صدای ناله های دیگه هم تو فضای اتاق پیچیده، اما کسی خودش پیدا نیست و من فهمیدم جبرائیل با ملائک این حلقه ما رو دیده اند و دارن اینجا برای این حلقه ما اشک میریزن. فردا این امشب بوده، یه تیکه رو از فردا صبح بگم حالا برگردم به بحثم. فردا صبح اون لحظات آخر حیات پیغمبر، امیرالمؤمنین همه رو دیگه از اتاق بیرون کرده بود، آخرای شب بود با پیغمبر تنها، صبح دوباره در و وا کرد. حسن و حسین تا از راه رسیدن لحظات آخر حیات پیغمبر خودشون انداختن رو سینه پیغمبر، پیغمبر دستا رو آورد اینا رو به سینه چسبوند، امیرالمؤمنین با شتاب اومد بچه‌ها رو از رو سینه پیغمبر برداره چون محتضر باید برای جون دادن سینه‌اش سبک باشه. پیغمبر چشم وا کرد، اشاره کرد یا علی نه، بگذار اینا رو سینه من باشن، من جان بدم. آیا زینب این صحنه رو ندیده بود؟ عصر عاشورا وقتی کنار قتلگاه اومد و این جمله رو که تکرار کرد، یومن علی صدر النبی، پیغمبر به عنوان یک انسان الهی و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الهی است، رسولی که وحی بهش میرسه در ارتباط با خداست، همه اون قدرت ها به ید اوست و میتونه. حالا فرصت نیست از آیات بگم که پیغمبر در این زمینه، فقط یه تیکه از کتاب مکارم الاخلاق در این رابطه بگم. پیغمبر فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، خیلی عجیب این عبارت، انا ادیب الله، من ادب شده خدا هستم و علی ادب شده منه. یه انسان‌های عادی، یک معلم قوی، یک مربی برجسته، یک پرورش دهنده، یه مقدار سرش به تنش برسه پیدا بشه، میگن این شاگرد استادش کی بوده، زیر دست کی پرورش یافته، کی بوده که توانسته ایشون رو این گونه، خدا پیغمبر رو ادب کرده، معلمش خداست، کسی که تو دانشگاه خدا فارغ التحصیل شده، این قابل مقایسه است. بعد ما بیاییم مقام پیغمبر رو انقدر پایین بیاریم و بگیم پیغمبر انسانی بود که به اقتضای رشد روحی و تکامل معرفتی توانست در 23 سال عمرش اون مقداری که حداقل تکامل است، تکامل اقلی دین، از وحی بگیرد. بعد از او ماییم که میتوانیم این تکامل را به مرور زمان بر مبنای تکامل فردی خودمون به دین بدهیم. این توهین به پیغمبر است، این ظلم در حق پیغمبر است که علی پیغمبر شناس بفرماید لا یغاس و بنا احد. ما بعد از 14 قرن حرفی که عمر میزنه ان الرجل لیحجر، ابن تیمیه میگه تموم شد رفت، ما هم بیایم بگیم یه بستریه که در این حد. اما این پیغمبری که در هیچ شأنی از شؤونش شما وقتی وارد جزئیات زندگیشم بشید، آقا قبل از بعثت کودک، رفتار پیغمبر 8 ساله است، جدش جناب عبدالمطلب از دنیا رفت، به پسرش ابو طالب پسر بزرگش که حالا خیلی هم محترمه و طبق بحثی که ما در احادیثمون داریم ابو طالب آخرین وصی حضرت عیسی بوده که تحویل داده به پیغمبر، حالا این بحثش بمانه، و ابو طالب گفت این یتیم عبدالله رو به تو سپردم، مواظبش باش. خود عبدالمطلب میگه من در این تا 8 سالگی این کودک تعجب کردم، این کودک کارش به کودکا نمیخوره، بزرگه، این که سنش اینجوریه، من مات و مبهوت این بچه بودم. ابو طالب رئیس قریش، کلیددار کعبه است، ساقی حجاج در ایام حج و اون همه قدرت ها، میگه به قدر این کودک منو به خودش جلب کرده بود. اینا رو از تواریخ اهل سنت دارم میخونم که من قضامو در تمام این دوران خردسالی پیغمبر که خونه من بود قضای همه رو میدادم، من و این کودک یه سفره برای خودمون جدا میذاشتیم، میگفتم من باید با این بچه غذا بخورم، اصلا با این نشستم. یه مدت قحطی شد تو مکه، مقداری خرما داشتیم، این خرما هم کم بود، سهمیه بستیم تا آذوقه برسه، روزی دوبار یه مقدار خرما به بچه ها میدادم. عیالوار بودن، بچه زیاد داشتن، مشکلاتی داشتن، بزرگ فامیل بودن، ایتام فامیل رو سرپرستی میکردن، اینا جمع میشدن، صدا میزدن بیاین، بچه ها میدویدن، سبقت میگرفتن، هر کدوم میومد دوتا دستشو میگرفت، خرمام که تو دستشو میریختم دستشونو میبستن رو سینهشون مخفی بقیه نگیرن، میرفتن یه گوشه بخورن. اما پیغمبر تو خردسالی هیچ وقت نمیومد، وای میستاد آخر همه، آخری میگفتم تو نمیخوای بیای، آروم آروم میومد یه دستشو میآورد، هیچ وقت دوتا دستشون نگید، خرما رو هم تو دستیشون میریختم، هیچ وقت این دستشون نبست رد بشه، هر وقتم برمیگشت دستش باز بود، گاهی بچه ها خرما رو از تو دستش میگرفته. انس خادم پیغمبر در دوران نبوت تو مدینه در اوج قدرت پیغمبر، میگه پیغمبر افطارگاهی مقدار شیر میخوردن، ماه رمضان بود، امکان سحری خوردن هم نداشتن، شیر افطار میخوردن تا فردا شب افطار. اون شب پیغمبر افطار دیر اومدن، من خیال کردم مسجد که نماز خوندن، یکی پیغمبر رو افطار برده خونه، شیر رو خودم خوردم، مال خودم رو خوردم، سهم شیر رو پیغمبرم خوردم. پیغمبر تشب آوردن منزل، فهمیدن که من شیر رو خوردم، هیچی نگفتن، منم خیال کردم افطار جای دیگه بودن، تا فردا شب افطار فهمیدم که پیغمبر دیشب افطار نکرده بودن، هیچی هم به رخش نیاوردن، یک کلمه هم به من نگفتن، این سهم شیر منو خوردی، من روزه بودم و حالا گرو. اینا که چیزی نیست، میخوام بگم تو هر شأنی از شؤون وقتی وارد میشیم، اون ولادتش در سال آمولفیل که میخواد اون جنبه رو نشون بده، آقای اون گوشتون رو باز کنید، چشمتون رو باز کنید، یه خبرهای دیگه داره میشه تو دنیا. بعدم در همین دوران آقا به شکلی که وقتی حلیمه سعدیه میاد پیغمبر رو بیاد توی مکه، رسم بود بچه ها رو میبردن بیرون تو مناطق خوش آب و هوا پرورش بدن، اومد هیچ که بهش نرسید، یتیم عبداللهست، گو حالا که کودکی دیگه به ما نرسیده، ما هم این که معلوم نیست خیلی اینا پول به ما بدن، ولی حالا ما برد، چنان باران، برکت، نعمت، گوسفندا، شیر، همه نوشتن، گو این کودک چه کودکی بود، برکت برای ما آورد، خدا میخواد بگه یه حساب دیگه ای در کاره. آقا پیمان حلف الفضول در میان مردم مکه قبل از بعثت چیه؟ ظلم زیاد بود، جنایت زیاد بود، میکشتن، میزدن، اموال و غارت میکردن. پیغمبر قبل از بعثت یه عده جوان مردا رو جمع کرد کنار کعبه، قسم خوردن با همدیگه، پیمان بستن اگر کسی مظلوم واقع شد از حقش دفاع کنیم. اونچنان برخوردش در جمیع شؤون، جناب عمار یاسر میگه قبل از بعثت پیغمبر من جوانکی بودم، با پیغمبر زمانی که چوپان بودن گوسفند می‌بردیم بیابونا می‌چروندیم، یه شب گفتم فلان منطقه علف خیلی خوبی داره، حضرت فرمودن صبح گوسفندان رو ببریم اونجا. من صبح یه کمی دیرتر رسیدم، دیدم پیغمبر قبل از من تش برده، ولی به زحمتی گوسفندا رو مهار میکنه تو اون قسمت نرن. گفتم چرا این کارو میکنید؟ فرمودن با تو قرار بسته بودیم گوسفندامونو با هم ببریم، انصاف نیست گوسفندای من زودتر برن توی این علفزار و از این علف استفاده کنن، باید تو برسی با هم دیگه بریم. بعد با اوج قدرت رسیده در مدینه، سه روز پشت قلعه خیبر معطل شدن. در تاریخ دیدم گاهی اونقدر گرسنگی بر اینها فشار آورده بود که برخی علفهای خوردنی بیابانو میکندن میخوردن. چوپان قلعه گوسفندا رو برده بود بیرون، غروب برگشت دید پیغمبر و یارانش قلعه رو گرفتن، اونا تو هم در و وانه میکنن. اخلاق پیغمبر جذبش کرد، مسلمان شد. گفت یا رسول الله من مسلمان شدم، گوسفندم مال این یهودیاست، اجازه بدید بکشیم این سپاه بخورن. فرمود تو امانت داری مال این مردمه، باید حفظ کنی، بعد از پایان جنگ ما بینا برگردونی. ما یه علف رو میخوریم ولی به مال مردم دست نمیزنیم. در جمعیشون ادعا تو عالم خیلی ها کردن، ما از دیروزی ها و امروزی ها و شرقی ها و غربی ها و متجددین و متقدمین و کسانی که دایی های مختلفی داشتن تو بزنگاه های مختلف دیدیم چه کسانی میتونن در اوج اون ارزش ها باقی بمانن، مگر اینکه در ارتباط با این خاندان باشن. حسابشون حساب دیگریش در یک راستای دیگر. لذا تو هر موقعیتی که قرار گرفت اون بعد الهی ارزش را به جامعه نشون میده. چطور ما بگیم پیغمبر یک انسان مثل بقیه انسان هاست؟ اگه تو جنگ وارد میشد هیچ کس به پای پیغمبر نمیرسید. شاهدش اینه، دوست و دشمن نوشتن که در هیچ جنگی علی پشت به دشمن نکرد و قهرمان جنگهای پیغمبر شناخته شد، تا حدی که جبرائیل در جنگ خندق بین آسمان و زمین فریاد زد، همه شنیدن لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. و در جنگ احد جبرائیل به پیغمبر از طرف خدا گفت ناد علیان مظهر العجائب تجدها اونا لک فی النوائب. این علی میگوید هر وقت اوضاع بر ما سخت میشد به پیغمبر پناهنده میشدیم، هر وقت اوضاع بر ما سخت میشد به پیغمبر پناهنده میشدیم. همینجا بگم یا رسول الله، یه جام علی به شما پناهنده شد، کجا بود؟ ابن قتیبه دینوری سنی متوفای 276 هجری میگه وقتی علی را آوردن تو مسجد، شمشیر بالا سرش گرفتن، گفتن بیعت میکنی یا نه؟ علی گفت اگه بیعت نکنم چه میکنید؟ گفتن گردن تو میزنیم. زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شد، گفت علی را آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ بالاخره علی را آزاد کردن. علی چه کرد؟ عبارت ابن قتیبه اینه و لحق علی الى قبر النبی، علی راشو کج کرد به طرف قبر پیغمبر و هو ینادی و یسیه، ندا در داده بود و صیحه میزد یا ابن ام ان القوم استضعفون و کادو یقتلوننی، برادرم پسر مادرم، ببینی مردم منو تا به کجا ضعیف کردن که اراده قتل منو میکنن. این پیغمبر که در جمیع شؤون یک انسان مرتبطه به عالم بالا در اون سطح، دیگه فرصت اجازه نمیده جمع‌بندی کنم. یا رسول الله، یا رسول الله، شما مثل امشبی که فردا صبح خواستی از دنیا بری، علی و زهرا و حسن و حسین آوردی تو عطا، سفارش علی و مظلومیت علی رو به فاطمه کردی، گریه کردی، ناله زدی که علی میگه از گریه پیغمبر داشت که های بدنم کنده میشد. یا رسول الله، شما رو به جان این علی که خیلی دوست دارید، یا رسول الله، شما رو به جان زهراتون که امشب سر زهرا رو به سینت چسبونده بودی و سرش رو میبوسیدی، یا رسول الله، تو رو به جان حسن و حسین که امشب پاهای تو رو میبوسیدن. طبق نقل شیخ مفید عرض کردم شما رحمت الله الواسعه هستید، شما رو به جان علی و زهرا و حسن و حسین قسمت میدم امشب یه نظر عنایتی به این جمع بنمایید، به این جلسه ما، به این دوستان ما، به این خدمتگزاران از برادران و خواهران در طول سال میان اینجا.
عرض ادبی به پیشگاه فرزندان شما و ذریه شما داشته باشن. امشب این اجازه رو به ما بدید یا رسول الله، در خانه شما رو بزنیم و بگیم یا رسول الله، اگر شما سفارش اهل بیت کردید قدر ندونستن، ما بیشتر از این از ما بر نیومد، سعی کردیم اسم دختر شما رو بالای سر و جلوی چشم من قرار بدیم و بیاد اونها عرض ادب کنیم. یا رسول الله امشب عنایت شما رو میخواییم ببینیم و متوجه بشیم. امیر المؤمنین میگه تو بستر بودم، پیغمبر تو بستر بود، من کنار بستر بودم. یه تیکم بگم، ام سلمه میگه وقتی علی و بچه ها رفتن، پیغمبر تو بستر گاهی از حال میرفت گاهی چشما میکرد، تا چشما کرد گفت حبیبم رو بگید بیاد. عایشه فرستاد دنبال باباش، باباش اومد، پیغمبر چشمشو باز، حفصه فرستاد باباش اومد چشمو باز. ام سلمه گفت چرا پیغمبر رو اذیت میکنید، نمیدونید حبیبش کیه؟ دویدم علی جون پیغمبر شما رو میخواد، اومدم تا پیغمبر چشمش باز شد علی رو دید، الیه یا حبیبی الیه، حبیبم نزدیک بیا، نزدیک بیا. پیغمبر نزدیک و نزدیک، کنار علی نزدیک، کنار بستر پیغمبر، دو تا پاهاش چسبیده به بستر پیغمبر، فرمود گوشتو بیار جلو، گوش آوردم دهن پیغمبر، پیغمبر با او هم نجوا میکرد. ام سلمه میگه پشت در بودم، گاهی میدیدم صدای گریه علی بلنده، گاهی صدای ناله زهرا علی بلنده، یه وقتم دیدم علی سیه زد. بعدا پرسیدم علی جون پیغمبر چه میگو؟ گفت علی میخوان در خانه تو آتش بزنن، صبر کن. علی جون زهرا تو بین در و دیوار میکشه. گفتم یا رسول الله اینجا رو صبر کنم؟ بله، حسینم و کربلا سر میبرن، حسنم و خون به جگر میکنه، به دل میکنه. یا رسول الله سفارش بچه هاتو کردی اما هنوز آب کفنت خشک نشده بود، زهرا تو بین در و دیوار.